بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در استصحاب تعلیقی بود، رسیدیم به اشکال دوم. گفتیم این استصحاب تعلیقی اثبات نمی کنه حرمت حاضر زمین مفیره الا به نحو اصل مثبت. چرا؟ چون شاره نسبت به این حرمت تعبدی نداره. مرحوم آقای سرد جواب دادن که در باب تنجز یک تکلیف فعلی لازم نیست که تکلیف فعلی به ما واصل بشه، همین که کبرا به ما واصل بشه، صغرا و موضوع به ما واصل بشه کافیست در تنجز اون تکلیف فعلی. و در ما محنوفی کبرا واصل شده، حاز از زبیب یا از زبیب ادا قلا یه سغراف هم واصل شده، حازا زبیب و مبنی. پس حرمت این زبیب اگر در واقع حرمتی باشه به حصول اون کبرا و حصول این سغراف منتجز میشه. این هم فرماشه مرحوم آیه سک. بحث امروز ما با این فرمانش موافق نیستیم. رو دقت کنید مراد ما از کبرا چیه؟ جهل، یعنی اون حکم کلی، اون باید واصل بشه به من به یکی از انواع حصول. گفتیم بقیه احکام احکام انتزاعی است. اگر اون به من واصل شد یک، و صغرا هم واصل شد دو، اون حرمت و یا وجوب فعلی و مجبور بر من منجز میشه ولو اون مجبور به من واصل نشه به هیچه که از انها حصول. همین که به من واصل بشه که شرب الخمر حرام و به من واصل بشه حاضا خمر، حرمت شرب حاضا به من واصل نشد که به یکی از انواع وصول. وصول اون کبرا و وصول این صغرا در تنجز این مجبور و این حرمت گفتیم کافیه. به بیاناتی که دیروز گفتیم قبلا هم گفته بودیم که در نظر عقل وصول کبرا و وصول صغرا کافیست در تنجز مجبور. در ما نحنفی صغرا به من واصل شده اما کبرایی به من واصل نشده. صغرا چیه؟ هادا زبیب و مقلی، این به من واصل شده. اما از زبیب و مقلی حرام، این چی جه؟ آیا این به من واصل شده؟ به هیچ وجه. من علم وجدانی دارم؟ ندارم. اماره قائم شده بر حرمت زبیب مقلی؟ قائم نشده. استصحابی قائم شده؟ قائم نشده. اینه که در نظر عقل اثر داره. ما یه حکم انتزاعی خودمون درست کردیم، این حکم انتزاعی برای به تعبد به ما واصل شده اما به درد نمی کنه. باید خود جهل به من واصل بشه به یکی از انواع حصول. آیا من شارع تعبد کرده به حرمت زبیب مقلی؟ نه. علم وجدانی دارم؟ نه. اماره ای دارم؟ نه. جهل برای من مشکوکه، اصلا من نمیدانم شارع جهل حرمت کرده برای زبیب مقلی یا نه، یعنی اصلا نمیدانم. نه اماره قائم شده، نه استصحاب قائم شده. پس بنابراین این از صغریات اون مسئله نیست. اون مسئله رو ما قبول کردیم که اگر جهل واصل بشه، اگر صغرای واصل بشه کافیست در چی؟ در تنجز مجبور. در اینجا موضوع واصل شده به وصول وجدانی اما جهل به هیچ یکی از انها واصل نشده.
استصحاب کدومش مختلفه؟
استصحاب من چون استصحاب من جاییست که اصل جهل محرز شده برای من احتمال نصف میدن شاره تعبد کلن جعل به تعبد مال جاییست که اصل جعل یقین دارن، اما نمیدونن نسخ شده یا نشده. استصحاب میگه نه، اون جعل نوزن باقی نیست. من که یقین داشتم به جعل حرمت برای چی؟ برای ضریب مملی. از اول هم نمیدونستم، الان هم نمیدونم. وقتی که نمیدونم شعرم که تعبد کرده به عدم نسخ و بقای جعل. پس بنابراین من نسبت به جهل هیچی که از انحاء وصول رو ندارم، نه وصول وجدانی، نه وصول تعبدی، نه وصول به تعبد. وصول به تعبد هم یه مورد فقط داره، جایی که اصل جهل برای من محرزه. بعد شک میکنم که آیا این جهل باقی بود یا نسخ شد. استصحاب یه اون جهل هنوز باقی مورزم فردن یه مورده. پس در مانه نفی نه جرد واصل شده نه مجبور واصل شده. پس این اصل اصل مثبته. حاضا تمام این کلام در مقام اول. مقام اول چی شد نتیجه شد؟ استصحاب حکم تعلیقی ثابت نمی کنه تکلیف منجز ره الا علا نحو مصبه.
استصحاب تعلیقی امر انتظایی جهل درست نکرد؟
نه جهل درست نکرد. شما الان جهل فقط یه مورد داره، جهل به تعبد یه مورد داره. جهل کلن یا معلوم از بلوشتان یا معلوم از تعبدن یا معلوم از به تعبد.
این امر انتظایی مستصحب چیه؟
مستصحب حاضر انب، حاضر انب ادا قلا یحب.
قضیه
است مستثنا، مستثنا قضیه است. وقتی که اینش میکنیم میگیم حرمت او علا تقدیر این، برش بخواییم برگردیم به مفرد میشه حرمت او علا تقدیر قلیان. این رب به جهل نداره. جهل عبارت از اینه که حرم الله و شرب الزبیب المحلی یا الزبیب المحلی حرام، یا بگید حرمت و زبیب المحلی علی المکلف. این میشه جهل. پس بنابراین در ما نحنفی این میشه اصل مثبت. وقتی اصل مثبت شد گفتیم دلیل استصحاب اصلا اصل مثبت رو نمیگیره. چرا؟ تو گفتیم هیچ وقت تعبد به لازم عقلی مستصحب از دلیل استصحاب نمیشه مرد. هازا تمام کلام فی المقام الاول. المقام الثانی فی وجود المعارض. حالا اگر استصحاب تعلیقی رو قبول کردیم مثل مرحوم آیسر که گفت ارکان استصحاب تعلیقی تمامه، آیا این استصحاب تعلیقی معارض داره یا معارض نداره؟ این مقام ثانی. در مقام ثانی ادعا شده که دائما استصحاب تعلیقی معارض داره با یک استصحاب تنجیزی. چون در استصحاب تعلیقی اگر یادتون باشه یک قید متیقن داشتیم که بعدن حادث میشه مثل قلیان. خب قبل حدوث قلیان که اون تکلیف نبود. استصحاب میکنیم بقای چیره، استصحاب میکنیم همون عدم تکلیف ره. مثلا در مثال این اسیر عنبی که معلیه، اسیر زبیبی که در حال قلیانه، این اسیر زبیبی قبل قلیان که حلال بود یقینا، حرام نبود یقینا. خب بعد از قلیان نمیدانم این اسیر زبیبی بعد از قلیان حرام یا حلال. حلیت قبل از قلیان را استصحاب میکنن، عدم حرمت قبل از قلیان را استصحاب میکنن. این اسیر زبیبی قبل از قلیانش که حلال بود، حرام که نبود. میگن این اسیر مغلی، این اسیر مغلی قبل قلیانه کان حلال بلان کمان، کان غیر حرام، کان غیر محرم بلان کمان. خب استصحاب حلیت اصل چیه؟ مؤمنه. استصحاب حرمت معلقه اصل چیه؟ منجزه. اصل مؤمن با اصل منجز تعارض میکنه، تساقط میکنه، نوبت میرسه به چی؟ به براءت. نمیدانم شرب عصیر زبیبی مغلی حلال و حرام، رفع ما لا یعلمون، کل بشه این لکه حرام. این دائما در استصحاب تعلیقی با یک استصحاب تنجیزی معارضه. در اون مثال فرضی میگم این زید قبل از این که عالم بشه که لایجب اکرام، چون عالم نه، بعد از این که عالم شد عدالت که نداره، احتمال میدم واجب باشه اکرامش، احتمال میدم واجب باشه. استصحاب میکنم چی ره؟ عدم وجوب اکرامش. میگن قبل از این که عالم میشه واجب الاکرام نبود، الان هم واجب الاکرام نیست. استصحاب عدم وجوب که اصل مؤمنه، معارضه با استصحاب وجوب تعلیقی است. اون اصل منجزه. اصل مؤمن با اصل منجز تعارض میکنه و این دائما در استصحاب تعلیقی اگر از مقام اول جون سالم به در ببره، تو مقام دوم باز چیه؟ یک معارض داره. اگر بتونه از این یکی هم جون سالم به در ببره، در آخر چیه؟ ناجی میشه. به الا اگر در مقام اول گیر نیفته، تو مقام دوم گیر میفته. مرحوم آقای صدر از کسانی است که مقام اول خیلی زحمت کشیدن، اما دیگه مقام دوم از نفس افتاد، دیدن این معارضش رو کاش نمیشه کرد، معارض رو قبول کرد. گفت استصحاب تعلیقی دائما استصحاب تنجیزی معارض داره، اما مرحوم شیخ و مرحوم مرحوم باز مقام دوم قبول نکردن. هر دو بزرگوار جواب دادن از این تعارض و قبول نکردن این تعارض. اول بریم سراغ جواب مرحوم آخون.
یعنی سبت
قبول کنید که دیمارت بسر تعلیم قبول نمی کنید، فقط در ارکانش تمام میدونه، فی نفسه تمام میدونه، منطقه معارض داره. اول بریم سراغ جواب مرحوم آخون، جوابی که ایشان دادن با توضیح و تبیینی که چیه مرحوم آقای خویی کردن. اگر بخواید مراجعه کنید من شما عرض کنم که میشه کفایه صفحه 411 مصباح جلد 3 صفحه 170. جواب دادن که این استصحاب تکلیف تعلیقی با این استصحاب حلیت یا اباحه معارضه نداره. چرا؟ چون این استصحاب بقای حلیت یا اباحه محکوم به یک اصل حاکمیه، اون اصل حاکم تو سرش میزنه. قبل از این که بخواد معارضه کنه با استصحاب تعلیقی، یک اصل حاکم داره. وقتی که اون اصل حاکم زد تو سرش، دیگه نوبت به تعارض با استصحاب تکلیف تعلیقی نمیرسه. اون اصل حاکم چیه؟ مقصد دوستر این استصحاب جدیگرد هر بودن ایشان مرموی. این زبیب زبانی که اینم بود، خب عصیرش که حلال بود قبل از قلیان، اون حلیتی رو خوب دقت کنید، عصیر اینمی داشت حلیت مطلقه بود یا حلیت مقیات به قلیان بود؟ کدوم یکی از این دوتا حلیت؟ حلیت مطلقه که نبود. چرا؟ چون اون حرمت بعد از قلیان با حلیت مطلقه قابل جمع نیست. حلیتش چی بود؟ مقیات بود. مقیات به چی بود؟ به قلیان بود. یعنی اسیر عنبی حلال بود تا کی؟ تا وقتی که قلیان حاصل بشه، اما بعد از قلیان دیگه حرمت داشت، پس حلیتش حلیت مقیات بود. خب حالا میایم سراغ این زبیب. حلیت اسیر عنبی چی بود؟ حلیت مقید بود، حلیت مطلقه نبود، چون حلیت مطلقه با حرمت معلقه قابل جمع نیست. نمیشه هم بعد از قلیان حلال باشه و هم حرام باشه. میبین سراغ این اسیر زمینی، آیا این حلیتش مقیاته یا حلیتش چیه؟ مطلقه است، چون احتمال داره بعد از قلیان حرمت نداشته باشه. پس در حلیتش دو احتمال هست. یک احتمال اینه که حلیت اسیر زبیبی مقیات باشه، یه احتمال هم هست که حلیتش چیه؟ حلیتش مطلقه باشه. ما در اینجا دو تا استصحاب حلیت داریم، یک استصحاب حلیت مقیات رو داریم از زمان عنویت تا زمان زبیبیت. دقت کردیم؟ یا میتونیم استصحاب دوم رو بذاریم، نمیدونیم شارع مقدس برای اسیر زبیبی حلیت مطلقه رو جعل کرد یا جعل نکرد، چون دو احتمال هسته، دو احتمال هست. استصحاب میگیم که حلیت مطلقه برش جعل نشد. هر کدوم از این دو حلیت که نباشه، چون شک ما سببی مسببیه، حاکم بر استصحاب چیه؟ بقا حلیت اسیر زبیبی است بعد از قلیان. یا استصحاب میکنیم حلیت مقیات انبر برای چی؟ برای اسیر زبیبی. میگیم این زبیب اون زمانی که انگور بود عنب بود حلیت مقیات داشت، الان حلیتش مقیاته. دقت کردیم اون حلیت مقیات رو برش استصحاب میکنیم.
زبیب تا قبل از قلیان که میدونیم پاکه، مشکل ما بعد از قلیان.
بحث ما در اینه که این حلیتش حلیت مطلقه است یا مقیات، اینه نمیدونیم. استصحاب بقاء حلیت مقیات چیه؟ استصحاب بقاء حلیت مقیات میگیم این زبیب قبل از زبیبیتش حلیتش مقیات بود، الان هم حلیتش مقیاته. یا یه عبارت دیگه به کار بیاریم، هر دو فرق میکنه. میگیم این اسیر زبیبی نمیدانم برش حلیت مطلقه جعل شد یا نشد، برای اسیر عنبی حلیت مطلقه جعل نشد، حلیت مقیات جعل شد، اما برای این نمیدونم جعل شده یا جعل نشده. استصحاب میگه حلیت مطلقه جعل نشده. و این دو تا استصحاب حاکم بر استصحاب بقاء حلیت هستش. برای چی؟ برای اسیر زبیبی. زبیبی چون شک مسببی مسببیه. این هم بیانیست که از مرحوم آخونده با توضیح مرحوم آیکویی. پس استصحاب بقاء حلیت فی نفسهی جاری نیست. چرا؟ چون محکومه به این دو استصحابه. هر کدوم از دو استصحاب بگید درست. وقتی که محکوم شد فی نفسه جاری نیست، وقتی فی نفسه جاری نبود دیگه استصحاب تکلیف تعلیقی به آمارز میشه. چون به جهت اینکه شک ما در این ناشی میشه از شک در جعل اون حلیت مطلقه و بقا اون حلیت چی؟ بقا اون حلیت مقیام. این بیان مرحوم آرخوی. اون فایده نداره، چون به جهتی که اون اصل اثری نداره. اصل اینه که این حلیت مطلقه داشته باشه، یعنی این حلیت مطلقه داشته باشه، این اثر داره. مضافاً بر اون که او استصحاب بقاء حلیت مقیات رو داشت. بله، این تا قطع نظر از اون تسامحه. این فرمایش مرحوم عارفی، این فرمایش مرحوم عارفی را سر جواب داده، گفته حکومتی در کار نیست. چرا؟ خوب دقت کنید. اولا ما چی را استثاب میکنیم؟ ما حلیت مطلقه یا مقید را استثاب میکنیم. ذات حلیت که مشترکه بین حلیت مقید و حلیت مطلق از پوره استحصاب میکنیم، حلیت مطلقه ما استحصاب نمیکنیم، کما که حلیت مقید را استحصاب نمیکنیم. ذات حلیت یعنی با قطع نظر از اون خصوصیتی که درش هست، حلیتی بود چه مطلقه چه مقید، نمیدونم این حلیت باقیست یا باقی نیست، استصحاب میگه حلیت باقیست. اما بریم سراغ حکومت. اون دوتا از حکومت، حکومت سببیت، اون سببیت شرعیه نیست. همیشه سببیت شرعیه بین موضوع است و حکم. ما وقتی استصحاب میکنیم بقای حلیت مقید را، چون میدونیم خارجن برای یک شیء دو تا حلیت جمع نمیشه، پس نلازمه عقلیش اینه که چیه؟ حلیتش نمیتونه حلیت مطلقه باشه. اگر استصحاب میکنیم عدم جعل حلیت مطلقه را، عدم جعل حلیت مطلقه را استصحاب میکنیم، لازمه عقلیش اینه، چون میدونیم که خالی از حلیت نیست، اون حلیت حلیت مقیاته. این چه اصل مصفه؟ سببیت شرعی نیست. پس بنابراین من اشاره میکنم به حلیت این اسیر. کدوم حلیت؟ اون ذات حلیت که مشترک است بین حلیت مطلقه و حلیت مقیات. نمیدونن با قلیان اون حلیت باقیست یا باقی نیست، استصحابی الان هم باقی نیست. این جواب مرحوم آقون و توضیح مرحوم آقوی رو نپذیرفتن و درست هم از فرمایش ایشون، یعنی قبول کردیم فرمایش مرحوم آقوی سر.
دو تا جوابی دادن به آقون؟
نه، یه جوابه با هم دیگه، جواب با هم. یعنی وقتی که ما استصحابی که میگیم، استصحاب ذاته و حکومتی هم در کار نیست. اما بریم سراغ جواب مرحوم شیخ و میرزای نانی، یعنی جوابی که شیخ داده و میرزای نانی این جواب را قبول کرده. بعد یعنی از این تعارض را از آقای آخون جواب داد که تعارض رو قبول کرده، این جواب آخون داره تو وارد نیست. به لحاظ معارض، معارض داره، یعنی نه اینکه بلا اشکال شد، یعنی معارض رو قبول کردیشون. اما جواب مرحوم شد که میرزا هم پذیرفته از ایشان، فرائد جلد 3 صفحه 223، فوائد جلد 4 صفحه 473. مرحوم شیخ جواب داده، دقت کنید، ایشان فرموده که این استصحاب عدم حلیت، استصحاب روشن حلیت، این محکومه به یک اصلیه، اما نه اون اصلیه که مرحوم آقای خویی گفته گفته بودن. مرحوم آخوند با توضیح مرحوم آخوند، یعنی کلام آخوند با توضیح مرحوم آقایی، استصحاب عدم جعل حلیت مطلقه را اصل حاکم قرار داده. مرحوم شیخ اصل حاکم را اصل دیگری قرار داده. مرحوم شیخ گفته و ما شک داریم الان در این اسیر ضریبی بعدر قلیان حلال یا حرام، شک شک ما ناشی میشه از چی؟ شک ما ناشی میشه از این که حرمتی که برای اسیر عنبی هست بعد القلیان، این حرمتی که هستش برای مطلق اسیر، یعنی اهم از این که اسیر عنبی باشه باشه یا اسیر ضروری، یا بر خصوص چیه؟ یا برای خصوص اسیر عنویه. دقت کنید ما چرا شک داریم، چرا شک داریم که اسیر ضریبی بعد القلجان حلال یا حرام؟ منشأ شک ما چیه؟ منشأ شک ما اینه که حرمت اسیر عنوی بعد القلجان، این حرمت جعل شده برای اسیر، یعنی ام از اسیر عنوی و ضریبی، یا برای خصوص چی؟ اسیر عنوی. اگر برای خصوص اسیر عنوی جلب شده باشه، چیه؟ اسیر ضریبی بعد القلیان حلاله. اگر برای مطلق اسیر جلب شده باشه، یعنی مطلق اسیر چی؟ یعنی اعم از اسیر ضریبی و اسیر عنوی جلب شده باشه. خب معلومه این اسیر ضریبی بعد از القلیان حرامه. پس بنابراین عنایت بشه در ما نحن فی، وقتی که ما شک داریم که آیا این حرمت اسیر ضریبی حرام یا حلال، و شک ما هم ناشی میشه از شک در این که حرمت اسیر عنوی بعد از قلیان جرح شده بر خصوص اسیر عنوی یا مطلق اسیر ام از عنوی و ضریبی. خب این شک ناشی از اون شکه. استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه این حرمت جعل شده برای مطلق اسیر. وقتی این استصحاب جاری شد دیگه نوبت به استصحاب مخالف نمیذاره برسه. استصحاب مخالف کدومه؟ استصحاب علیت اسیر ضریبی قبل القلیان. بله با اون حرمت این منافاتی نداره، چون مثلا همین در واقع استصحابه. اما استصحاب حلیت اسیر ضریبی قبل القلیان میشه محکوم این استصحاب. کدوم استصحاب؟ استصحابی که تعبد میکنه و میگه اون حرمت اسیر بعد از قلیان بعد از ضریب شدن هم ثابته. به عبارت روشن‌تر اگر بخوام بگم، ما دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب حرمت تعلیقی، یکی استصحاب حلیت تمجیزی. در نظر شیخ چیه؟ استصحاب حرمت تعلیقی حاضر بر چیه؟ استصحاب حلیت تمجیزی. منطور سببیت رو توضیح دادم. استصحاب تعلیقی معارض نیست با استصحاب تنجیزی حلیت، چون استصحاب تنجیزی حلیت محکوم خود همین استصحاب تعلیقی است. این عبارت محکوم شکل میشه. پس تعارض نیست در حکومت. حکومت چی بر چی؟ حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی. چون شک ما در حلیت و حرمت اسیر ضریبی بعد القلیان ناشی میشه از چی؟ از شک در اینه که حرمت اسیر عنوی بعد القلیان، این حرمت برای مطلق اسیر یا برای خصوص چیه؟ اسیر عنوی. چون شک ما از این ناشی میشه. این فرمایش مرحوم شیخه. پس یه سراغ استصحاب دیگری نرم. گفت نقص این استصحاب تعلیقی حاکم بر چیه؟ استصحاب حلیت تنجیزیه. این فرمایش مرحوم میرزا از شیخ قبول کرده. متعقلش اینه که اسیر عنوی در قلیان حرام، این یقینه یه. منطقه این دونیم این حرمت مال اسیر عنویست یا مال اسیره. اگر مال اسیر عنوی باشه در ضریب یه حرمتی نیست. اگر مال مطلق اسیر باشه، یعنی اسیر عنوی و ضریبی، بعد از ضریب شدن باز این حرمت باقیه.
استصحاب اون اسیر
استثاب و حرمت کردیم دیگه، اصیل انبری که استثاب نکردیم. گفتیم این حرمت اندر قلیان بعد از زبی و باقیه. مرحوم آقای سر باز از این اشکال جواب داده، گفتیم این اصل مصبته که چون اصل سببی بر اصل مسببی به قاعده کلی ساخت، وقتی مقدم میشه که سببیت شرعیه باشه. سببیت کی شرعیه؟ که سبب و موضوع باشه، اون مسبب حکمش باشه. دقت کرد، سبب و مسبب این موضوع حکم باشه. ایشون گفته اگر سببیت رو بپذیریم، این سببیت در واقع اینجا نداره، اگر هم بپذیریم این سببیت شرعی نیست، موضوع حکم نیست. میگید اگر اون حرمتی ره که برای اسیر انبی اندر قلیان جر شده برای مطلق اسیر جر شده باشه، خب اسیر سببی هم اندر قلیان حرام. اگر برای خصوص اسیر انبی جر شده باشه اسیر زبیبی اندر قلیان حرام نیست. این کجا موضوع حکم داره؟ کجا سببیت شرعی است؟ این سببیت عقلیه است. پس برابر این ایشان فرموده این هم چه سببیت شرعی نیست، این هم اصل مثبت.
همون جوابی
که برای معارف میدادن اینجا هم دادن. لذا ایشان پذیرفته که این استصحاب تعلیقی ارکانش درش تمامه، اما دائما مبتلا به یک استصحاب تجیزی است. خدمت شما بگیم که هازا تمام کلام در مقام دوم. حاصل بحث چی شد؟ حاصل بحث چی شد که اولا استصحاب تعلیقی فی نفسهی جاری نیست. چرا؟ چون اصل مثبت داره. و ثانیا اگر هم جاری باشه دائما معارض با یک استصحاب تجیزی است. پس بنابراین استصحاب در احکام تعلیقی جاری نیست. هذا تمام الکلام نسبت به استصحاب تعلیقی در چی؟ در احکام. یعنی مستصحب اگر حکم تعلیقی و مشروط باشه استصحاب درش جاری نیست. انشاءالله فردا وارد این بحث میشیم که آیا استصحاب رو در موضوعات تعلیقی جاری میشه یا نه. در حکم گفتیم جاری نیست. اگر استصحاب کنیم یک موضوعی که اون موضوع به رفت تعلیقی باشه، حکم رو استصحاب نمی کنیم. آیا در موضوعات تعلیقی استصحاب جاری هست یا نیست؟ انشاءالله فردای بحث رو در ضمن یک زیدی مطرح می کنیم. الحمدلله رب العالمين.